فصل 17 هم. نوشتن برایش سخت شده بود. هر شب همون گونه بود. گویی هر بار که چشمانش را می‌بست، رؤیاهایش همون مسیر را طی می‌کردند. او مارگریتا را تعقیب می‌کرد. در جایی زن مکسی می‌کرد و سپس می‌چرخید. آیا صدای پای او را شنیده بود؟ اما هر شب نگاه خیرش طوری از میان بولگاکوف عبور می کرد گویی او فقط شبحی در دنیای مارگریتا بود. آنجا بود که مارگریتا را گم می کرد. در کوچه های باریک و چرخان، در راهروهای پرپیچ و خم، در میان علف های بلند دشتی ناآشنا او را صدا کرد، اما همیشه در رؤیاهایش صدایش در حنجره یخ می زد. بعد از آن بیدار می شد. میخائیل، طوری رفتار می کنی انگار می خوای چیزی به من بگی. زن این را بیش از یک بار گفته بود. بولگاکوف می فهمید که بی خبر از سنگینی نگاهش به مارگریتا خیره شده بود. سپس درست مثل خوابهایش صدایش بیرون نیامد و فقط سرش را تکان داد. برای زن بهانه جور می کرد. خیلی وقت پیش روی داده بود، قبل از اینکه آنها همدیگر را بشناسند. البته مارگریتا حق داشت که آن سالها را چون رازی شخصی محفوظ دارد. آنها الزاماً راز نبودند. بدون تردید زن آنها را راز نمی دانست. بولگاکوف خود را تصور می کرد که از او درباره بچه می پرسد. شکفتن غنچه یادها در صورت او را تصور می کرد. غم و رنج از دست دادن در آنجا لانه می کرد و بیشک غصه در دلش لانه داشت. سپس از اینکه آن مسئله را به یاد او آورده بود پشیمان می شد. بولگاکوف دوست داشت باور کند که فکر آخر باعث بسته شدن صدایش می شد. اهمیتی که او به شادی مارگریتا می داد. وقتی زن از بیرون برمی گشت، بولگاکوف از او میپرسید که کجا بوده و سعی میکرد طوری بپرسد که مانند سوال کردن نباشد.
تونستی اون مرکب شیفر رو پیدا کنی؟
پشت میز نشسته و در حال نوشتن بود. مارگریتا بسته را کنار دستش گذاشت و بالای سرش را بوسید. بولگاکوف گفت:
GUM حتما داره.
مجبور شدم به ماستورگ برم تا پیداش کنم. پشتش به بولگاکوف بود و بسته خرید را خالی می کرد.
اونجا که خارج از مسیرت بود.
مهم نیست. زن سرش را روی شانه چرخانده و گفته بود: بیرون هوا عالیه.
باید گرسنه باشی. از صبحونه تا حالا چیزی نخوردی.
تو رستوران گرندل غذا خوردم. پاکت های خالی را تا زده و پشت کابینت فلزی قرار داد. دوباره بولگاکوف را بوسید و گفت: حرف نزن، تو باید بنویسی. انگار به همین سادگی بود. او چیزی درباره ایلیا، استانیسلافسکی و هملت به مارگریتا نگفته بود. برای همین با تلاش‌های مجدد برای شرکت در برنامه‌های حزب گیجش کرده بود. به او نگفته بود که زیاد دیده شدنش در چنین موقعیت‌هایی ممکن بود از مولیر او محافظت کند. نمیخواست زن فکر کند که نمایش به حمایت و حفاظت بولگاکوف نیاز دارد. گویی آنگونه ارزش آن را در چشم مارگریتا پایین می آورد. مارگریتا سر به سرش می گذاشت که اساساً بولگاکوف به خاطر قضا به آن مجالس می رود و او هم هیچ مخالفتی با حرف زن نمی کرد. اوایل مارگریتا را هم دعوت می کرد. ولی زن همیشه بهانه‌ای برای نرفتن داشت و بولگاکوف دیگر اصرار نکرد. بولگاکوف از او می‌پرسید وقتی خودش مهمانی است، مارگریتا چه کار می‌کند؟ ابتدا زن طوری جواب می‌داد انگار بولگاکوف فقط از روی ادب می‌پرسید. بولگاکوف برای شنیدن جزئیات بیشتر پافشاری کرد و مارگریتا پرسید که چرا در این مورد کنجکاو است. بولگاکوف گفت:
خب، چیزی که برای تو جالبه، برای منم جالبه.
یه جور کلوپ زنونه است.
کلوپی برای زنها؟ مردم میتونن بیان. برای حمایت از زنان شاغله. زنانی مثل خودش. حیرت میکنی اگه بدونی چند نفر رو تنزل رتبه دادن. حتی کسی رو جایگزینشون کردن. لیدیا اونجاست؟ به نظر میرسید مارگریتا دلیل سوال او را نفهمیده باشد. میدانست بولگاکوف از لیدیا خوشش نمیآید. گفت: بهش میگم سراغش رو گرفتی. بولگاکوف میخواست حمایتگر جلوه کند. به نظر میاد آرمان خوبی باشه. هست. لیدیا برای سازماندهی اون کاری عالی انجام داد. ما یه اساسنامه، اعلامیه رسمی و هیئت رئیسه کلوب هم داریم. بولگاکوف بیتاقت شده بود و گفت: شاید منم عضو بشم. مارگریتا سر تکان داد. نه نمیشی. اما ممنونم. بولگاکوف زنین بود که لیدیا با آدمهای نامناسبی در ارتباط است. به ویژه آدمهای ضد دولت. او یک بار در حضور بولگاکوف از تقسیم نابرابر وسایل لوکس بین اعضای حزب و شهروندان عادی گله کرده بود و بولگاکوف جبهه گرفته و گفته بود: فکر میکنی من شبیه اعضای حزب هستم؟ لیدیا پاسخ نداده بود. بولگاکوف تصمیم گرفته بود که اگر باز هم لیدیا از آن حرفها بزند هیچ نگوید. میگذاشت زن گله و شکایت کند. شاید حتی از آنها یادداشت بردارد. حالا فکر میکرد که آیا این کار را کرده بود؟ همه چیز دور و مبهم بود و باز هم فکر کرد که اگر یادداشت میکرد پس از آن قصد داشت با آنها چه کند؟ گفت: شاید لیدیا فرد چندان خوبی برای معاشرت با تو نباشه. ابتدا مارگریتا چیزی نگفت. کتابی را که میخواند محکم و با صدا بست. کابینتی را بیش از حد نیاز محکم باز و بسته کرد. سپس پاهایش را چنان محکم توی کفشهایش فرو برد گویی آماده رفتن است. در آخر گفت: شاید بهتر خودت بیایی ببینی قبل از اینکه بدترین چیزها رو با آدم ها نسبت بدی. بولگاکوف گفت: من نمیخوام گرفتار چیزی بشی که ازش برداشت بدی بشه. من به فکر تو هستم. وقتی در بسته شد، سکوت خانه به او یادآوری میکرد که زندگیش قبل از مارگریتا چگونه بود. به نظر میرسید اغلب اوقات بیش از حد حرف میزد. آن شب وقتش صرف شنیدن سومین و آخرین سخنرانی از سلسله سخنرانی‌هایی شد که توسط سازمانی که خود را همسران برای بالا بردن سواد مردم می‌نامید حمایت می‌شد. بولگاکوف دو سخنرانی اول را از دست داده بود. متأسف بود که چرا این آخری را هم از دست نداده بود. طی دو ساعت پرت و پلاگویی سخنران او در حال خیال پردازی بود. تالار کنفرانس از جمعیت لبریز بود. سخنران مدیر دبیرستان نمونه و موفق کشور شوراها بود که میزان سواد در روستاهای اطراف منطقه خود را سه برابر بالا برده بود. او مستقیم و بیوقفه از روی دسته ورقه لپتا خورده خواند و حتی یک بار هم سرش را از روی آنها بر نداشت. یک سره و پرحرارت از رژیم چاپلوسی کرد. مارگریتا گفته بود که با دوستی به سینما می رود. هرچند بولگاکوف همان لحظه خود را برای فشار نیاوردن به او و نپرسیدن نام آن دوست ستایش کرده بود، هنگام پرت و پلاگوی سخنران فکر و ذکرش مشغول آن بود. چرا مارگریتا به او نگفت؟ آیا الان با لیدیا بود؟ اگر آن دوست یک مرد باشد چه؟ آیا ابهام بدون ملاحظه مارگریتا از روی بیفکری و غیر عمدی بود؟ به خود یادآوری کرد که هیچ دلیلی برای زنین شدن ندارد. با این همه، حتی پس از سخنرانی و دست دادن جماعت حاضر در سالن، هنوز هم به آن موضوع فکر می‌کرد. ظاهراً تلاش‌های او برای بیشتر دیده شدن نتیجه مثبتی داشت. هفته پیش از آن استانیسلافسکی را در سالن تئاتر دیده بود و برای اولین بار پس از مدت‌ها کارگردان آسوده و حتی سرزنده و شاداب به نظر می رسید و طوری بولگاکوف را در آغوش کشید گویی همه بار دفعه قبل را از شانش برداشته بودند. حتی در آن شب عده زیادی او را نگه داشته به گرمی با او حرف زدند و گفتند که منتظر افتتاحیه نمایشش هستند. پچ پچ مداوم به گوش می رسید. حس مشترکی از اعتماد به او و کارش در هوا موج می زد. استانیسلافسکی تمرینات دیر وقت نمایش هملت را متوقف کرده بود. دیگر تلگرافی از لوبیانکا نرسید. پس از آن در خیابان منتظر تراموای بعدی بود. جمعیت هیجان زده به او تنه زد. صدایی از کنار او پرسید آیا حاضر است شریکی تاکسی کرایه کنند؟ او برگشت و ایلیا را دید. او را در سالن سخنرانی ندیده بود. بولگاکوف سعی کرد نشان دهد که از پیشنهاد او خوشحال است و سرش را تکان داده و توضیح داد که پول کافی حتی برای شریک شدن در چنین تجملی را ندارد. اما به هیچ توضیحی تاکسی ظاهر شد و ایلیا او را به درون آن راهنمایی کرد و گفت
وظیفه خودم فرض می‌کنم که مطمئن بشم سالم به خونه می‌رسی
و آدرس بولگاکوف را به راننده داد. البته که او آدرس را می‌دانست. ایلیا در صندلی پشت نشست و گفت
نظرت درباره سخنران چیه؟
پرحرارته. به نظر پاسخ بی خطری می آمد. به شدت آرزو می کرد هر جایی باشد به جز درون آن اتومبیل. راننده ناگهان منحرف شد و سر بولگاکوف به شیشه خورد. به نظر می رسید ایلیا متوجه نشده بود و گفت
واقعا؟ باید اعتراف کنم که گوش نمی کردم.
بولگاکوف شقیقش را مالید. ایلیا گفت
سردرد؟
و با همدردی لبخند زد. لبخندش به نظر ساختگی می آمد و بولگاکوف از اینکه مجبور شده بود با او در یک اتومبیل بنشیند، از ضرورت شرکت در کنفرانس‌های خسته کننده برای حمایت از کارش دچار خشم و رنج شدید شد. دامنه رنج او وسعت یافته بود. حالا نگرانی‌هایی هم بابت مارگریتا داشت. سعی کرد آن حس را سرکوب کند. با این همه به پیاده‌رو نگاه کرد، گویی انتظار داشت او را در حال راه رفتن با کسی ببیند. به نظر می رسید جان و جهانش از کنترل او خارج شده. هیچ تخته محکمی وجود نداشت که بتواند پاهایش را روی آن محکم کند. ایلیا گفت
فرانسوی‌ها یه درمان برای سردرد دارن.
بله؟
بهش میگن گیوتین.
آنطور حداقل از دست این همراهی راحت می شد. این مرد که بود؟ چه چیزی در زندگیش کم داشت که چنین یکه و تنها هدفش را دنبال می کرد؟ چرا بولگاکوف را به عنوان سیبل اهدافش انتخاب کرده بود؟ بولگاکوف سعی کرد او را به عنوان پسر کسی یا برادر کسی تصور کند. سعی کرد همسر یا دوستی برای او تصور کند. ایلیا هرگز اشاره‌ای به این نکرد که کسی در زندگیش وجود ندارد. با این همه یک جورهایی بولگاکوف مطمئن بود که چنین کسانی وجود ندارند. اگر هم ایلیا به کسی حسی داشت، به نظر کاملا بی تفاوت می رسید. او به بیرون پنجره خیره شده و جوک بیمزش فراموش شده بود. گویی هدف این سواری مشترک چندان ربطی به بولگاکوف نداشت. پشت پالتوی ایلیا یک تار موی بلوند دیده می شد. بلند مثل موهای یک زن. یک توفیلی بیگناه که در هجوم جمعیت بر جای مانده بود. در نبض منظم چراغ‌های عبوری برق می‌زد و در هجوم تاریکی ناپدید می‌شد. گویی هستیش هرگز قابل اثبات نبود. ایلیا گفت
اونا اصلاً ما رو نمی‌بینن.
با شیشه پنجره حرف می‌زد. به نظر می رسید از دیدن مردم آن بیرون شگفت زده است. نیمرخ به طرف بولگاکوف برگشت.
اما ما کاری می کنیم که بدونن وجود داریم. مگه نه؟ ما راه های خاص خودمونو داریم تا با آنها مرتبط بشیم.
اتومبیل
روبروی خانه بولگاکوف کنار خیابان نگه داشت. بولگاکوف می توانست در آن بالا نور پنجرش را ببیند. مارگریتا عبور کرد و ایستاد. صورت او را در چارچوب پنجره دید. موهایش را بالای سر جمع کرده بود. معمولا وقتی خانه را تمیز می کرد موهایش را این گونه می بست. دوباره حرکت کرد. از اینکه مارگریتا خانه بود احساس آرامش کرد. بیش از آن که منطقی باشد به سوالهای فکر کرد که قصد داشت از او بپرسد و اینکه از چه کلماتی استفاده کند. ابتدا درباره فیلم می پرسید، بعد درباره نظر دوستش درباره آن. آیا بولگاکوف قبلا این دوست را دیده؟ کسی است که مارگریتا با او کار کرده بود؟ امیدوار بود بتواند طوری حرف بزند که نشان از علاقه باشد، نه دلیلی بر کنجکاوی. به نظر می رسید سؤالهای او راه حلی موقتی اند. جملاتی که مانند حصاری گذرا عمل می کردند تا او را نزدیک خودش نگه دارد. تا زمانی که چاره بهتری بیابد. ایلیا به پنجره بالا خیره شد.
پس اون پیش تو می مونه.
بعضی شبها.
با خود فکر کرد تقریبا هر شب. هرچند مطمئن نبود که این مسئله چطور به نظر می رسد.
با خودت به سخنرانی نیاوردیش.
کلن علاقه به این چیزا نداره.
صورت ایلیا در سایه پنهان بود.
اون با تو راحته؟
سؤال طوری بود، گویی بیش از آنکه به مارگریتا مربوط باشد، بولگاکوف را زیر سؤال می برد. و از نظر او گویی کمال و بی‌عیبی شخصیتش چون این نتیجه گیری را غیر لازم می کرد. ایلیا می خواست بداند که آیا از مارگریتا خوب مراقبت می کند؟ آیا نگران رفاه مارگریتا بود؟ آیا بودنش با بولگاکوف برای او چیز خوبی است؟
من گروگان نگرفتمش، اگه منظورت اینه.
ایلیا واکنشی به اوقات تلخی او نشان نداد. دوباره به پنجره ها نگاه کرد، گویی حتی کوتاه ترین حضور او و دیدنش می توانست حرف او را تایید یا جمله بولگاکوف را رد کند. ایلیا می خواست او را ببیند. برای همین پیشنهاد رساندن بولگاکوف به خانه را داده بود. البته می توانست تنها بیاید و ساعتها جلوی ساختمان آنها بنشیند. شاید هم قبلا این کار را کرده باشد. شاید هر شب این کار را می کند. فقط امشب آیا به دلایلی می خواست بولگاکوف بداند او مارگریتا را می خواهد؟ احتمالاً چندان اهمیتی نمی داد که بولگاکوف بداند یا نداند. اتفاقاً با صرف نظر از اینکه چه احساسی در این مورد دارد، هر دوی آنها به هم بی‌شباهت نبودند. بولگاکوف از اتومبیل پیاده شد و از عرض خیابان گذشت. جلوی در ساختمان فکر کرد برگردد و به او بگوید که در حقیقت بله، مارگریتا عاشق اوست. در عوض در را باز کرد و از پله‌ها بالا رفت. اول خودش باید می‌دانست که آیا مارگریتا واقعاً عاشق او هست؟